ضرب سکه.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب به حضور شما شنوندگان عزیز. خانم ها، آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. امروز هم ما در خدمت شما هستیم با حضور کارشناسان حاضر در برنامه با موضوع ایجاد تفکر کارآفرینی از مدارس چگونه.
کارآفرینی خلق کسب و کارهای جدید است، کسب و کارهایی که نمی‌دانیم چه هست اما بر سیستم ایجاد آنها توانایی داریم. از طرفی لزوم نیاز به خلاقیت و کارآفرینی در سطح کودکان و پایه به عنوان مبحث اصلی جهت‌دهی تفکر آنان به عنوان یک اصل به شدت ملموس است. در کنار آن، سیستم‌های آموزشی مدارس بیشتر بر رسالت اصلی خود کل آموزش می‌پردازند. چندی است که ایده مدارس کارآفرین در حال اجراست. مدارس کارآفرین در کنار سایر مدارس سبکی از اداره مدرسه است که خروجی آن اگر درست انجام شود منجر به خلق ثروت و پول و ایجاد کسب و کار برای دیگران می‌گردد. مدرسه کارآفرینی واقعی مثل یک شتاب دهنده روی دانش آموزانی که شانس ایده پردازی دارند سرمایه گذاری می‌کند. انقلاب کارآفرینی به عنوان انقلاب سوم اطلاعاتی دنیا شناخته می‌شود و دانش آموزانی که در حال کسب علم و فراگیری دانش برای تبدیل شدن به مدیران و کارآفرینان آینده کشور هستند نقش عمده‌ای در ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی دارند و کارآفرینی را به عنوان یک ضرورت باید بیاموزند. کار تیمی و حل خلاقانه مسئله، بازاریابی و فروش، مهارت نگفتن، مهارت مذاکره، مهارت مدیریت بر استرس و خشم، تصمیم گیری در شرایط بحران و زبان بدن همه از مواردی هستند که در قالب مدارس کارآفرین تحقق می‌یابند. با ضرب سکه امروز همراه باشید.
خب خیلی خوش آمدید به ضرب سکه امروز. ضرب سکه تلاش میکنه که به کسب روزی حلال بیانجامه، کارهایی رو که در رابطه با اون موضوعاتش رو ما مطرح میکنیم و به حال استفاده میکنیم از حضور کارشناسان در برنامه، همچنین مشارکت شما. خب من کارشناسان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای مهندس حبیب جلیلی راسی، مدیر عامل مؤسسه هنر، اندیشه و ارتباط در زمینه فرزندپروری و کارآفرینی. آقای مهندس خیلی خوش آمدید.
ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمانت.
خواهش میکنم، متشکرم. همچنین خانم سید مینا رئیس زاده لنگرودی، رئیس اداره ارتباطات فراسازمانی آموزش های کار و دانش وزارت آموزش و پرورش. سلام، خیلی خوش آمدید خانم رئیس زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موجه بزرگوار آقای مسعودی، شنوندگان عزیز و دستاندرکاران برنامه.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از حضور هر دو بزرگوار. نکته ای که اینجا شاید به ذهن خطور بکنه، وقتی در رابطه با تفکر کارآفرینی و ایجاد تفکر کارآفرینی صحبت میکنیم از مدارس، این هستش که به هر حال از دوره ابتدایی شکل بگیره و به هر حال در دوره متوسطه هم در واقع بتونه ادامه پیدا کنه. چون یه اتفاقی که تو دوره متوسطه این هستش که این هدایتی که قراره صورت بگیره شاید یه هدایت خانوادگی هم هست، یعنی قراره که خانواده ها هم توی این موضوع مشارکت داشته باشن، همینطوری که از مدارس قراره که این مشارکت صورت بگیره. حالا من سوال واضح هم رو از خانم رئیس زاده بپرسم بابت این موضوع که چی کار باید بکنیم خانم رئیس زاده بابت اینی که این تفکر کارآفرینی رو برای ایجادش هم از سمت خانواده هم از سمت مدارس بتونیم به یه شکل خوبی پیش ببریم که اون نفر ما که دانش آموز ما هست قرار اینها رو یاد بگیره، این موضوع رو بتونه درک بکنه و لمس بکنه و در فرایند کارآفرینی به کمکش بیاد.
اونچه که مهمه اینه برای نهادین سازی تفکر کارآفرینی و رواج گفتمان کارآفرینی هم در بین عوامل مدرسه، چه آموزشی چه اجرایی، در بین دانش آموزان و در بین والدین و حتی جامعه محلی، چون مدرسه به عنوان کانون تربیت محله ازش نام برده شده، برای رواج این تفکر و نهادینه سازی آن باید گفتمان در زمینه کارآفرینی توسعه پیدا بکنه. مدارس ما باید رویکرد کارآفرینی رو مد نظر قرار بدن. وقتی که بحث از مدرسه کارآفرین میاد، به این معنی نیستش که ما میخوایم نوع دیگه مدرسه رو خلق بکنیم، بلکه میخوایم مدرسه ای داشته باشیم که در اون گفتمان ها، فعالیت ها، آموزش ها با روی کرده کارآفرینانه باشه، حتی اداره مدرسه.
درسته، خیلی ممنون. به هر حال این نکته خیلی مهمی است که از رسولی بهش اشاره کردید. آقای مهندس جلیلی، قرار هست که این اتفاق، این آموزشه، این در واقع تداوم ایجاد تفکر کارآفرینی توی دانش آموزان رو جوری پیش ببریم که در نهایت منجر بشه به یک کار مهارتی عملگرا و فارغ از این مسائل قانونی، بسترها و مسائل موجود، اون قسمت رو چطور باید ایجاد بکنیم که عملا بتونیم به کارایی بهتر دست پیدا بکنیم؟
فعالیت کارآفرینی به صورت قدم به قدم باید شکل بگیره و یه تعاریف مشخصی هم داشته باشه. ببینید، رویکرد تفکر کارآفرینی زیاد مطرح میشه، اما مشخصاً برنامه‌های اجراییش چیه؟ مدرسه باید چه جوری فکر کنه که واقعاً بتونه منجر به پرورش دانش آموزان کارآفرین بشه؟ خانواده‌ها درک صحیحشون از کارآفرینی چیه؟ آیا اون رو به صورت یک زیستبوم می‌بینن؟ عوامل مؤثر تأثیر داره؟ آیا معلمی که خودش هیچ اعتقادی به کارآفرینی نداره میتونه چنین کاری رو انجام بده؟ من فکر میکنم یه خورده ما باید این مطالب رو بهتر تبیین کنیم، بازش کنیم، مشخص بشه که تو برنامه‌هامون چه چشم‌اندازهایی رو داریم، چه اهدافی داریم، چه سیاستهایی داریم، تا قابل دسترس‌تر باشه و قاعدتاً روال پلکانی خودش رو طی کنه. یعنی قطعاً ما رویکرد کارآفرین رو واسه دبستان دوره اول متفاوت واسه دبیرستان دوره اول باشه. باید برنامه‌های مشخصی بیاد که من فکر می‌کنم نیازمند کارهای کارشناسی مبتنی بر تجربیات عملی هستش، یعنی در این حال که مبانی نظری این کار باید تبیین شده باشه، ولی باید مبتنی بر تجربه‌های انجام شده این کار در جاهای مختلف باشه.
این به هر حال نکته‌ای که شما می‌فرمایید نکته شاید بتونیم بگیم راهبردی هست تو این زمینه. حالا خانم رئیس زاده، اگر حضرت عالی هم بتونید این سوال رو پاسخ بدیم و هم همراهی بکنیم، اینه که ما در داخل مدارس خودمون وقتی که شکل کارآفرینی رو می‌خوایم ایجاد بکنیم، اتفاقی که می‌افته این هستش که این موضوع از بحث ابتدایی که حالا مخصوصاً می‌خوایم بگیم شاید جدی هم گرفته نشه. یعنی از اون طرف هم نگاه بکنیم، این طرف یه انتقادهایی رو می‌بینیم بابت اینکه مدارس ما هنوز اون بستر رو ندارن، یا بیان به سمت اینی که حتی مراکز نوآوری رشد بشن خودشون، چون امکان این رو داره یه مدرسه 400 نفر 500 نفر به هر حال دانش آموز داره، خودش کلی ایده میتونه درش پرورش پیدا بکنه. ما برای اینکه این موضوع رو بتونیم به صورت کاربردی بهش نگاه بکنیم و تبیین بکنیم برای خود اولیا، چون اولیا هم به هر حال خیلی کمک خواهند کرد تو این زمینه، اون اولیا هم بدونن که این موضوع داره یک نگاه جدی بهش میشه، این رو چطور باید اجرایی بکنیم که این اتفاق بیفته؟
برای اجرایی سازی برنامه کارآفرینی یا توسعه کارآفرینی، نهادینه سازی تفکرش، لازم هستش که ما بومزیست کارآفرینی مدارس رو بسته به دوره‌های تحصیلی، بسته به منطقه‌ای که مدرسه هستش، خاص خودش طراحی بکنیم. عوامل تاثیرگذار رو با یک ژرف‌نگری دقیق شناسایی بکنیم چه عواملی تاثیرگذار هستن و در اون برنامه‌ای که طراحی می‌کنیم ادبیات واحدی رو برای کارآفرینی پایه‌گذاری بکنیم، مفاهیم واحدی رو، یک پروسه‌ای رو طراحی بکنیم. پروسه به صورت این باشه که حساس سازی، آگاه سازی، شناسایی، توانمند سازی، حمایت و پشتیبانی. حساس سازی به این دلیل که ما وظیفه داریم برای اینکه افراد مختلف رو مشارکت بدیم در کاری، اول اونا رو حساس بکنیم. مسئولین منطقه که اداره مدرسه رو عهده‌دار هستن، مدیریت مدرسه، عوامل اجرایی آموزشی، دانش آموزان و والدین. بعد از حساس سازی اینها اینا رو آگاه بکنیم و مرحله بعدی شناسایی در مدارس، شناسایی مدیرانی که خلاق و نوآور هستن و میتونن در این زمینه همکاری کنن، معلمانی که هستن، عوامل اجرایی که هستن و دانش آموزانی که در این زمینه میتونن تحت آموزش های پیشرفته تر قرار بگیرن.
خانم رئیس‌زاده، یه نکته که اینجا پیش میاد این هستش که قوانین تو این زمینه ما خب مشخصا زیاد داریم، همه هست، خیلی قوانین نوشته شده و یه سری قوانین نانوشته هم داریم که عملا داره اجرایی میشه، اما موضوع مهم این هستش که چطور اینها رو باید جدی بگیریم. یعنی این باز برمیگرده به همون تفکر خودمون، در واقع منظور خودمون اون عواملی که دارن این موضوع رو اجرایی میکنن، این رو چجوری میتونیم جدی بگیریم برای اجراش؟
ببینین، اسناد فرادستی رو باید به کمک بگیریم با مبانی تئوری و نظری که در زمینه ایجاد مدارس کارآفرین، من عرض کردم مدرسه کارآفرین رو، برای ایجاد مدارس کارآفرین و تلفیقش بکنیم با تجارب عملی که هم در کشور و هم در دنیا در این زمینه وجود داشته، با تلفیق اینها بتونیم اون اسناد فرادستی رو برای اجرایی سازی برنامه هامون به کمک بگیریم. یه نکته ای که بسیار مهم و حائز اهمیت هستش این هستش که ما باید هدف مشخص کنیم. هدف یک مدرسه کارآفرین آیا تربیت دانش آموزی دارای دانش، مهارت و نگرش کارآفرینی هستش که اون روحیه کارآفرینی درش ایجاد بشه و بتونه دست به اقدام به کارآفرینی بزنه. هدف که مشخص بشه، تعاریفم مشخص بشه، اون مراحل پروسه‌ای که من عرض کردم خدمت شما، شناسایی
که بتونه به سمتش در واقع گام برداره،
توانمندسازی هم که آموزش‌های حالا گام به گام به دانش آموزان داده میشه، حمایت‌های مادی و معنوی و پشتیبانی‌هایی که لازمه هم از طرف مسئولین، هم از طرف دستگاه‌ها و هم از طرف والدین که مهمترین هستن.
نکته‌ای که در واقع اتفاق می‌افته اینه که ذهن رو آماده بکنیم تا بتونیم حرکت رو به اون ببریم. آقای مهندس جلیلی، نکته‌ای که توی این موضوع شاید بیشتر خودش رو نشون میده که بتونیم در موردش صحبت بکنیم اینه که آیا ما فقط باید به این فکر بکنیم که مدارس کارآفرینی ایجاد بکنیم؟ آیا این تغییر تیتر یا ایجاد یه تیتر، ایجاد یه بستر این مدلی میتونه موضوع رو پیش ببره، یا اینکه نه، همین بسترهای وجودی که الان هستن، مدارسی که هستن رو میتونیم به این سمت هم سوق بدیم؟ چون بحث در واقع خود اون مباحثی که وجود داره، بحث عملیاتی کردن این موضوع، بحث دانش و مهارت با هم دیگه که عملا بتونه تاثیرگذاری برای ایجاد تفکر رو داشته باشه.
فکر میکنم یکی از عملی ترین راههایی که ما میتونیم انتظار داشته باشیم انجام بشه، برنامه‌ریزی بر اساس همین واقعیت‌های موجود خودمون باشه. مدارس ما با یک مقدار تغییر نگرش، با یک مقدار آگاهسازی، یا به قول خانم رئیس حساس سازی اولیه و بعد مرحله آگاهسازی که انجام میشه، میتونن نقش خودشون رو در حد امکانات خودشون ایفا کنن. مراکز تخصصی تری هم میتونه درست بشه، ظرفیت‌های موجودی مثل پژوهش‌سرها میتونه کمک کنه تو این قضیه، ولی در نهایت کار در عمل در میاد. باید در مدارس برنامه‌های مشخصی ایجاد بشه، رویدادهایی که دانش آموزان درگیر فعالیت‌های عملی میشن. اگه بتونن بچه‌ها در کنار کارهای نظری که انجام میدن، بتونن در قالب کارهای عملی دانششون رو، دانشی که آموزش داده میشه رو به کار بگیرن، آمادگی اینو پیدا میکنن که علم رو به نوعی تو زندگیشون تسری بدن. فضاهای کوچیک، کارگاه‌های کوچیکی رو میشه در داخل مدارس تعبیه کرد که بچه‌ها بتونن ایده‌های کوچیک و ساده خودشون رو عملی کنن که مقدمات شروع کارهای جدیتر انشالله از اونجا شکل بگیره. و تقریبا برای این فعالیت تمام مدارس این امکان و آمادگی رو دارن، فقط یک انگیزه میخواد و یک تصمیم که بتونن اجراش کنن.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. پیامکی هم حالا تو این زمینه هست بابت اینی که چه کار باید بکنیم که شناسایی مفاهیم اصلی اقتصاد خانواده رو ما بتونیم در داخل مدارس بهش شکل بدیم، که این رو با همدیگه حتما بررسی خواهیم کرد. شما ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید.
ضربه سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضربه سکه.
چرا این تفکر وجود دارد که بحث فنی حرفه‌ای یا همون هنرستان ها جایی هستش که اون دانش آموزانی که شاید درسشون ضعیف‌تر هست قرار هست برن توی اونجا و آموزش ببینن؟
چرایی وجود یه همچین دیدگاهی واقعا باید پدیدشناسی بشه، پدیدارشناسی بشه که چجوری این شکل رفته، که از قبل هم فکر میکردن فقط بچه هایی که توانمندی بالایی دارن میتونن ریاضی، فیزیک و علوم تجربی برن، بقیه به همون نسبت هی شروع میکرد کم شدن. و من فکر میکنم فرهنگسازی نیاز داره، رسانه ها قطعا میتونن نقش مهمی رو ایفا کنن. ما هم در حد خودمون در مجموعه هایی که فعالیت میکنیم سعی داریم اینو مطرح بکنیم. خیلی باورهای غلطی وجود داره که واقعا شاید ریشه بسیار از مشکلات ما باشه. مثلا فکر میکنن اگر کسی ریاضی و فیزیکش خوب باشه به درد مهندسی میخوره، در صورتی که چنین چیزی اصلا نیستش. به تجربه ثابت شده خیلی از کسانی که در حوزه علوم انسانی کار میکنن سابقه فنی مهندسی داشتن.
مرسی. رسانه ها که همیشه مطرح میکنن این مسائل رو، کارشناسان و حوزه های در واقع تصمیم گیر توی این موضوع بتونن کارها رو به درستی پیش ببرن. خانم رئیس زاده، یه نکته که حالا در راستا و ادامه باز همین سوال قبلی من و سوال شنونده عزیزمون این هستش که ما بارها هم شده، حالا همونجوری که آقای مادجلی هم بهش اشاره کردن، تعدادی اون شخص اومده درس رو خونده در رشته حالا ریاضی یا تجربی رفته و عملا چون اون موقع خانواده‌اش مقاومت کردن که واقعا وارد اون هنرستان نشود، کار و دانش نرود، عملا این اتفاق اثر گذاشته و بعد از اینکه خودش فارغ از تحصیل شده دوباره گرایش پیدا کرده، ولی اتفاقی که اینجا افتاده این که زمان رو از دست داده. ما چیکار باید بکنیم که خانواده‌های ما و اولیای بچه‌ها در واقع اونها هم، چون ما فقط اگه قرار باشه دانش آموزان رو آموزش بدیم به جایی شاید نرسیم به صورت واضح، چون توی اون سن و سال خانواده بسیار تأثیر گذاره. این کار رو چجوری باید به هم نزدیک بکنیم، یعنی هم خانواده هم اون در واقع تفکر کارآفرینی که میخوایم ایجاد بکنیم در دانش آموز؟
تفکری که به طور ناسهی در جامعه شکل گرفته، تفکر پشت میز نشینی، مدرک گرایی پشت میز نشینی به جای تولید ایجاد اشتغال و کارآفرینی هستش. و این تفکر نیازمند این هستش که جایگاه و قداست کار در جامعه توسعه پیدا بکنه، جایگاه و منزلت آموزش های هنرستانی، فنی حرفه‌ای، کاردانش و مهارت‌های مرتبط با ایجاد کار و کارآفرینی در جامعه توسعه پیدا بکنه. در این زمینه نهادهای فرهنگی کشور بسیار تاثیرگذار هستند. صدا و سیما به عنوان جایی که مخاطبین زیادی رو تحت پوشش داره، هم والدین هم جامعه و هم دانش آموزانو، میتونه در این زمینه ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ارتقای قداست کار و آموزش های فنی حرفه‌ای کاردانش در جامعه رو داشته باشه. و مدارس ما فرایندی رو برای هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان طراحی بکنن.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس جلیلی، حالا اون پیامکی هم که براتون خوندم یه سوالی در رابطه با این موضوع بود که اقتصاد خانواده رو چجوری میتونیم تعریف بکنیم و چجوری میتونیم آموزش بدیم تو مدارسشون. وقتی ما حرف از کارآفرینی میزنیم، حرف از ایجاد تفکر کارآفرینی، در نهایت قرار هست برسیم به یه منفعت مالی، قرار هست که از این طریق یه کسب در واقع روزی حلالی صورت بگیره که در نهایت ما بتونیم همه اینها رو ببریم تو اون بحث اقتصاد حالا کشورمون. این آموزش ها، اون مسئولیت پذیری، اون نظام اقتصادی رو کجا باید آموزش بدیم؟ چون اگر قرار باشه از این ابتدا آموزش سطحی و خیلی سطح پایینی باشه، شاید اون شکل‌گیری تفکر و کارآفرینی هم با مشکل مواجه بشه. والدین هم بسیار موثرن در این موضوع که اونها چجوری همراهی بکنن این موضوع رو.
درستی فرمایید. در حدی که من اطلاع دارم تو برنامه درسی ما به صورت مشخص به چنین چیزی پرداخته نشده. شاید بشه رویکرد مدارس در قالب یک برنامه حالا تلفیقی و تکمیلی مباحث هوش مالی با بچه‌ها مطرح بشه، یعنی بچه‌ها واقعا مفاهیم اقتصادی رو متوجه بشن. شاید یکی از نقطه ضعفایی که ما به نوعی تو برنامه درسیمون داریم اینه که بچه‌ها با مفاهیم مدیریت، با مفاهیم روانشناسی، با مفاهیم هوش مالی آشنا نمیشن در کل دوره آموزشی خودشون. این میتونه در قالب ورکشاپ های اجرا بشه که ما واقعا ضرورت هم احساس میکنیم. یه سری فعالیت ها هم میدونم که انجام شده، بعضی از مدارس فعالیت های تحت این عنوان رو.
حالا این اتفاقا نکته خیلی خوبی اشاره کردید، حالا اون کارگاه هایی که میفرمایید در واقع به صورت ورکشاپ اصطلاحا حالا نام برده میشه ازش، شاید بهتر باشه که اینجا آموزش و پرورش هم ورود پیدا بکنه و وارد بشه و بتونه این انجمن اولیاء مربیان فقط اسمش این نباشه که یه عده‌ای بشینن و در واقع با یه سری مسائل جاری مدرسه که مدیر هم حتی میتونه در موردش تصمیم گیری بکنه بخوان تصمیم گیری بکنن، یا حتی دخالت های یه موقعی به وجود میاد. شاید این همراه کردن این آموزشه به خود اون اولیا، چون اینجا ما شکل آموزش و پرورش رو از ابتدایی بحث دبستان و دبیرستان وقتی صحبت میکنیم خود دانش آموزان رو داریم میگیم، اما اینجا خود اولیا و در واقع میتونن از طریق همون مربیانی که توی همون دوره ها باز آفرینی شدن، باز در واقع تعریف شده اون آموزشی که بهشون هست، اونها هم بتونن در واقع وارد این موضوع بشن تأکیدن روی بحث کارآفرینی. خانم رئیس زاده، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید یه آموزشی هم بدیم، حالا همونجور که بحث اقتصاد و مسائل دیگر رو الان آقای مهندس جلیلی هم حالا بهش پاسخ دادن، توی این حوزه که برای مصرف بهینه توی زندگی شخصیمون ببینیم که چقدر اینها مؤثره، اینها هم در واقع میتونه کمک بکنه به اون درک مفاهیم پایه‌ای اقتصاد. موضوعی که اینجا باز سوال ایجاد میشه اینه که واقعا تو این موضوع تا چه حد ما پرداختیم بهش.
من در یک موردی با آقای مهندس جلیلی کاملا موافق نیستم و اونی که در برنامه درسی ما پرداخته نشده. اتفاقا در برنامه‌های درسی ما به مفاهیم اقتصادی و تربیت حرفه اقتصادی پرداخته شده، ولی نوع آموزش‌هایی که ارائه میشه مبتنی بر این باشه که دانش آموز در دوره ابتدایی سواد مالی ساده رو تمرین و تکرار بکنه و مثال‌هایی که از مسائل مختلف زده میشه در رابطه با مسائل اقتصادی و روزمره خانواده باشه، نوع پیاده سازی برنامه درسی و اجرای روش اجرای اون برنامه درسی نیاز به یک مقدار تمرین و تکرار داره. هستن معلمان گرانقدری که این تمرین رو انجام میدن، ولی خب این برای اینکه همه گیر بشه نیاز هستش که این فرایند یاددهی، یادگیری و روش‌های فعالانه تدریس مورد توجه قرار بگیره. از سوی دیگه برنامه درسی ما همراه با خودش برنامه‌هایی داره که 50 ساعت ویژه مدرسه هستش و مدرسه میتونه با استفاده از اساتید مختلفی که در زمینه حالا هوش مالی، در زمینه کسب و کار، در زمینه مسائل اقتصادی هستن و ثروت و سرمایه، این آموزش‌های رو طراحی بکنه به صورت فوق برنامه، به صورت کارگاه، به صورت نشست و تمرین و تکرارهایی که دانش آموزان انجام میدن، بازارچه‌های خرید و فروشی که میذارن و تمرین و تکرار میکنن، داده ستد کسب درآمد رو میتونه کمک بکنه در این زمینه.
خیلی ممنون، به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. حالا در ادامه برنامه اتفاقا به این موضوع بیشتر می‌خوایم بپردازیم.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
با تغییر سبک زندگی، اهداف و برنامه‌ها باید آموزش و پرورش وارد میدان عمل شده و در زمینه ارتقای سطح دانش آموزان و رشد تفکر خلاقانه آنان بیشتر تلاش کنند. مثل این دانش آموزان جهرمی که با تولید قارچ صدفی باور کارآفرینی خود را تقویت کردند.
بعد از 10 روز برداشت کردم، قابل استفاده شده و الان ما میتونیم اینو تبخش کنیم.
مدیریت دبیرستانی در جهرم شرایطی رو فراهم کرده تا دانش آموزان در کنار درس خوندن با کار و کارآفرینی نیز آشنا بشن.
این طرح مهارت آموزی که در مدرسه ایجاد شده برای اینکه بچه‌ها انگیزه پیدا بکنن به کارهای پژوهشی و تحقیقی و از تئوری گرایی بیرون بیان.
دانش آموزان از مزیت قارچ‌های تولیدی خودشون میگن.
با هزینه بسیار کم میتونیم پرورش قارچ بدیم، در صورتی که خودتون میتونید مشاهده کنید که هیچ مواد شیمیایی در پرورش قارچ دخالتی نداره.
امروز موضوع مهارت اندوزی نه تنها انتخاب نیست بلکه ضرورت است و دانش آموزان میتوانند علاوه بر کسب دانش، چگونگی استفاده از آن را در محیط و دنیای کسب و کار نیز بیاموزند و به یک کارآفرین تبدیل شوند تا بتوانند مشکلات جامعه را به حداقل برسانند.
اقتصادی باشید همراه با ضربه سکه.
خب خیلی ممنون از بحث صوتی که سرکار خانم چهار حاضر کرده بودن. یه نکته خیلی خوبی اشاره شد تو بحث کارآفرینی، فکر میکنم خانم رئیس‌زاده صحبتی میخواستین تو این زمین داشته باشین.
خواهش میکنم. در عرایض اولی هم عرض کردم که ایجاد مدارس کارآفرین به این معنی نیستش که ما سردر مدارسمون یک مدرسه مجزایی تحت عنوان مدرسه کارآفرین، نه. تمام مدارس ما اون ظرفیت و پتانسیل کارآفرین شدن رو دارن اگر ما به خوبی بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم، بومزیست مدرسه رو طراحی بکنیم و اون پروسه حساس سازی، آگاه سازی، آموزش، شناسایی، توانمندسازی و حمایت و پشتیبانی رو در این مدارس اجرا بکنیم. با ایجاد این رویکرد، یعنی مدارس ما مدارسی باشن با رویکرد کارآفرینی، می‌خوایم مدارس ما به سمت اداره کارآفرینانه و خلاقانه مدرسه توسط مدیریت و کادر اداری اجرایی، تدریس کارآفرینانه توسط نیروی انسانی معلمی که اونجا هست و فعالیت‌های کارآفرینانه که با مشارکت انجمن اولیا که والدین رو درگیر کار می‌کنن، دانش آموزان و عوامل مدرسه ایجاد بشه و پشتیبانی
خیلی
بشه.
خیلی ممنون و متشکرم. یه تلفن الان آماده پخش داریم، بشنویم برمیگردیم.
سلام، خسته نباشید. الان این بحثی که مطرح شده میتونم بگم که تو مدارس غیر انتفاعی داره اتفاق میفته و بچه ها خیلی هاشون هستن که تو مدارس غیر انتفاعی دارن همراه با درس خوندن کار رو هم یاد میگیرن. خیلی از مدارس غیر انتفاعی هستن که دارن به بچه ها کار رو یاد میدن، کار فنی رو یاد میدن که در آینده اگه نتونستن با تحصیلشون به جایی برسن توی جامعه، ولی کارهای فنی مثل مکانیک یا کار با چوب یا کار با چرم رو یاد گرفته باشن و بتونن یک کسب و کاری برای خودشون انجام بدن. من سوالم اینه چرا مدارس دولتی هم همچین طرح‌هایی رو اجرا نمی‌کنن تا بچه‌ها همه بتونن با کارهای فنی آشنا بشن و در آینده خودشون تصمیم بگیرن که چه کاری رو انجام بدن و براشون بهتر باشه. ممنونم ازتون.
خب خیلی ممنون از این شنونده عزیزمون. من فکر می‌کنم آقای مهندس جلیلی، حالا اینو من یه نکته بهش اضافه بکنم و از شما پاسخش رو بگیریم در رابطه با این بحث مدارس و حالا اون بحث‌های کارآفرینی. یه داستانی رو حالا تعریف می‌کرد یکی از آشنایان ما بابت اینی که فرزندش این موضوع رو یاد گرفته و بعد در نهایت اتفاقی که افتاده اینه که میره و به واسطه حالا برادر و خواهرش میرن و توی سن دبستانا میرن و اینا رو توی پارک می‌فروشن، حالا اون تو صنایع دستی که با هم درست کردن و عملا پول خوبی هم دارن از این راه به دست میارن و ما حالا اینا رو چجوری برگردونیم تو مدرسه؟ یعنی اتفاق دیگه هم داره میفته و حالا تو حال این در واقع خانمی که تماس گرفتن همین بود که حالا تو مدرسه غیر انتفاعی داره این موضوع صورت میگیره، مدرسه دولتی چجوری؟ این هم اگه میشه توضیح بفرمایید که واقعا آموزش ها به این سمت نرود که یه دفعه خود، یعنی این چون فکر میکنم یه فاصله ای به اندازه مو داره، اگر درست این کار انجام نشه ما با یه مشکل هم مواجه میشیم، چیکار بکنیم که هدایتمون هدایت درستی باشه؟
درسته، من تو بخش اول صحبتم اشاره کردم که ما نیازمند یه سری مبانی نظری تو این زمینه هستیم. واقعا وقتی که بچه‌ها توی سن دبستان دوره اول فرزند با پول آشنا میشن، آیا انگیزه های آموزشیشون تغییر میکنه یا تغییری در زندگیشون پدید میاد یا نه؟ اینا نیازمند واقعا کار کارشناسی است با توجه به مبانی ایدئولوژیک و مبانی که ما توی سطح کلان دیدگاه آموزشی خودمون در کشور داریم. یه نکته مهمی هستش که ما تفاوت قائل بشیم باشیم برای آموزش فناورانه و آموزش فنی حرفه‌ای ها برای چنین کاری آمادگی دارن. شما میتونین هر شغلی رو برین تو فنی حرفه‌ای دوره مناسبش رو ببینین. مدارس الزاما نباید به سمت فنی حرفه‌ای به این معنی برن. من واقعا به عنوان کسی که تو فضای کاری سالها کار کردم باورم نمیشه که با چند تا کلاس درس مثلا آشنا شدن با چرم یا آشنا شدن با مکانیک بچه‌ها بعد از تحصیلشون بتونن برن مکانیکی را بندازن.
اون درآمد رو متوجه میشن چون اتفاقی که میفته میاره به سمت اینی که یک درآمدی حاصل میشه، اما اینی که اون تفکر کارآفرینی، اونی که ما قرار طرف رو کارآفرین بار بیاریم، آیا اون هم از این روش در واقع استفاده میشه؟
دقیقا به همین میخوام اشاره کنم که تفکر کارآفرینی با ایجاد شغل متفاوته. ایجاد شغل فنی حرفه‌ای در کشور براش تعریف شده. تفکر کارآفرینی بر مبنای این استش که شما بتونید با مواجهه با دنیای آینده با توجه به ظرفیت‌های اشتغال آینده ایجاد شغل کنید. بر اساس تحقیقات علمی بیش از 70% مشاغل در حال از بین رفتنن. من الان بچه‌ها رو به سمتی ببرم که بچه‌ها به مکانیک آشنا بشن، تمام اصول مکانیک تا 10 سال آینده 15 سال آینده که اونا میخوان وارد بازار کار بشن تغییر پیدا کرده. تفکر کارآفرینی از جنس یک نگرشه. ما باید دانش مرتبط با این برنامه، مهارت مرتبط با این و نگرش مرتبط با این رو ارائه بدیم و واقعا خلأ در طرح‌های عملی وجود داره. یعنی ما مدل نیاز داریم. یک مدیر مدرسه میدونه اهمیت داره کارآفرینی، نمیدونه چجوری اجرا کنه. برنامه‌های A to Z نیاز داره که بر اساس اون بگن آقا این فعالیت‌ها قابل اجرا هست، شما میتونید با توجه به فضای خودتون اجرا کنید. خلأ این برنامه‌ها و مدل‌ها
این خط قرمزی که الان شما ازش صحبت کردین، این خیلی نکته مهمیه چون میتونه اثر بذاره به اصل موضوع. یه دفعه ما راه رو اشتباه نریم. ما قرار هست ایجاد یک تفکر کارآفرینی بکنیم، قرار نیست یک شغل آموزش بدیم. میتونه این به عنوان یک کارهای خارج از برنامه برای اینکه اون مدل در واقع مثلا حالا همین روشی که من عرض کردم، یا اینی که اون در واقع توی گزارش هم بود صحبت کردن که توی طبیعت حالا به هر رفتن به بحث پرورش قارچ رو تونستن انجام بدن. این موضوع میتونه این موضوعاتی باشه که ما رو هدایت به این موضوع بکنه. نکته خیلی خوبی رو گفتین خانم رئیس زاده. ما برای اینکه حالا رو به پایان هم هست برنامه، این شکل و این مدل رو برای اینکه شما هم این رو واقعا توضیح بدیم در مورد این موضوع که همونی که آقای مهندس جلیلی هم بهش اشاره کردن، ما چی کار باید بکنیم توی مدارسمون واقعا این موضوع به بیراهه نره، چون همه این کارا رو داریم میکنیم و اتفاقی که شاید اینجا خیلی الان به ذهن من اومد اینه که آیا ما نظارتی هم روی این موضوع داریم یا نه ما فقط بستر رو ایجاد کردیم.
عرض کردم خدمت شما که باید اون تعاریف ما و محدوده اجرایی سازی طرحامون رو مشخص بکنیم.
کی باید مشخص بکنه اینو؟
خود ما در وزارت آموزش و پرورش به عنوان حالا مجری ارائه دهنده آموزش هایی که و اجرای تعلیم و تربیت باید به این نکته توجه داشته باشیم که تربیت مد نظر ما هستش. تربیت یه چیزی فراتر از تعلیم و آموزش هستش. به همین دلیل من عرض میکنم که وقتی میگن ساعت تربیت فنی و حرفه‌ای یا ساعت تربیت علمی و فناورانه چیزی جدای از آموزشه.
یه نکته تو فرمایش قبلیتون بود بابت اینی که آموزش به خود اون معلمین، مربیان یا مدیران مدارس، چون اونها نزدیکترن دیگه، یعنی عملا به دانش آموزا نزدیکترن و همون لحظه میتونن جلوی موضوع رو بگیرن و عملا اتفاق رو به سمت درستش هدایت بکنن. روی این موضوع هم کار شده توی زمین نظارتش؟
بله، وقتی که هر آموزش ارائه داده میشه یک فرایند و پروسه هم ارزشیابی داره هم کنترل نظارت داره در این زمینه که همراه با اون طرح یا هر برنامه‌ای چه درسی چه برنامه آموزشی اجرا میشه این ارزشیابی و شاخصهایی رو برای پایش برنامه‌ها در برنامه‌ها یا طرح‌هایی که تدوین میشه لحاظ میکنن و بازخوردهایی در این زمینه داده میشه. ولی نکته ای که حائز اهمیت این هستش که ما مهارت‌هایی رو که آموزش میدیم، چه مهارت‌های عمومی باشه، چه مهارت‌های شغلی باشه و چه مهارت‌های کارآفرینی باشه، باید به صورت گام به گام تعریف شده که در دوره ابتدایی بله. با تمرین و تکرار آشنایی با مشاغل، تمرین و تکرار ساده کسب و کار، درآمد کسب و کار باشه و در دوره اول متوسطه مشاغل شغلی خورده از اون سادگی اولیه در میاد و آموزش ها، و در دوره دوم اگر میخوام مشاغل تخصصی رو ببینن شاخه های فنی حرفه‌ای کاردانش هستش و میتونن به هنرستان ها برن.
توی 30 ثانیه پایانی شما جنبندی مباحثتون رو بفرمایید که بعد من خدمت های مهندس جلیلی.
جنبندی مباحث من این هستش که والدین، تمام مسئولین محترم کشور و دستگاه‌های مختلفی که در این زمینه، چه در زمینه آموزش کارآفرینی و چه در زمینه مهارت آموزی فعالیت دارن، به سمت آموزش و پرورش بیان و با یک برنامه جامع و یک مشارکت همه جانبه ما بتونیم از اون کجروی هایی که ممکنه در آموزش ها صورت بگیره یا به سمت شغل معطوف بشه، فقط شغل شغل از تربیت باز بمونن، یا بالعکس افراط و تفریط ها جلوگیری بشه و آموزش و پرورش بتونه با اون برنامه هایی که داره، چه برنامه های درسی مدونی که داره و چه برنامه های فوق برنامه، این آموزش رو پایه‌ریزی بکنه و تا انتها به سر انجام ممنونم. برسونه.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس جلیلی. 30 ثانیه مدت پایانی شما.
مطلبی که عرض میکنم خدمتتون بر اساس مشاهدات خودم هستش. به وضوح دیدم که درک واضحی از این نیازها، از این کلید واژه‌ها وجود نداره. ما نیازمند ارائه مدل‌های عملی هستیم که با توجه به ظرفیت‌های موجود و نیازهای موجود ساخته شده و قابلیت انعطاف‌پذیری لازم رو داره که بتونه برای یک جامعه کوچک، برای یک منطقه کوچک نهادینه بشه. یعنی به نظر من ارائه مدل‌های کارآمد بزرگترین نقطه ضعف این فعالیت هستش که اگه بتونیم این مدل‌ها رو درست کنیم میتونیم اون رو تکثیر کنیم.
خیلی ممنون هستم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه امروز ما که در رابطه با ایجاد تفکر کارآفرینی از مدارس چگونگی اون رو تونستیم بررسی بکنیم با حضور کارشناسان عزیزی که امروز در برنامه حضور داشتن. آقای مهندس حبیب جلیلی راسی، مدیر عامل مؤسسه هنر، اندیشه و ارتباط در زمینه فرزندپروری و کارآفرینی، و سرکار خانم سید مینا، رئیس ساده لنگرودی، رئیس اداره ارتباطات فراسازمانی آموزش‌های کار و دانش در وزارت آموزش و پرورش. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.